أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله شرط بلوغ در قاضی بود و اینکه قاضی نفوذ قضاء او منوط به شروطی از جمله اونها بلوغ قاضی است و قضاء صبی نافذ نیست و منشأ ترتب آثاری که در قضا مطرحه نخواهد بود. وجوهی رو در استدلال بر این شرط در کلمات مطرح کردند که بحث ما رسید به وجه سوم، اون چه در کلام صاحب جواهر آمده بود از این که صبی مصلوب القول و الفعله، که مصلوب العباره بودن صبی از کلمات مشهور در السنه فقهای متأخر و فقه آمده. ولی اونی که عمده بحث رو مرتبط میکنه به باب شرط بلوغ در قضا، این جهته که صبی مصلوب الفعل هم هست، از جمله افعال صبی میتونه فعل قضاء او باشه، حکم او باشه، ولو حکم و قضا رو و فصل خصومت رو به غیر قول و به غیر لفظ انجام بده، چون شرط فصل خصومت و حکم این نیست که الا و لابد به لفظی خاص یا اصلا به لفظ باشه. به هر حال گفته شده که صبی مصلوب القول و الفعله، افعال صبی هم کلافعله و بعید نیست اونی که در کلمات آمده از این که صبی مصلوب العباره است، منظورشون این نیست که فقط لفظ او ملغاست، بلکه هر فعلی رو از صبی که انه ملغا می دانند، فعلی که میخواد مؤثر باشه ولو اون فعل عبارت باشه از مثل معاتات برای لفظ و عبارت خصوصیتی قائل نیستن. این که میگن لفظ صبی در انشاء عقد ملغاست و در حد عقد فضولی هم محسوب نیست، لفظ او که خصوصیتی نداره. حالا اگر به جای لفظ انشاء معاتاتی کرد عقدی رو، دیگه اون از دید فقها ملغا نیست. قطعا منظور اینها از مصلوب العباره بودن این نیست که فقط عقد لفظی او ملغا باشه، قطعا منظور اینها اینه که عقد صبی ولو با معاتات انشاء شده باشه نه با لفظ، اون هم نافذ نیست. به هر حال صبی رو گفتن مصلوب العباره است و عبارتی رو از جواهر هم نقل کردیم که فرموده بود نکاح صبی مثل دیگر عقود صبی نافذ نیست، صحیح نیست. و برش ادعای اجماع بعد از نفی خلاف فرموده بود، فرموده بود بلا خلاف معتدن به اجدو، بلکه تحصیل اجماع برش ممکنه، بلکه ایشون فرمودین از ضروریاته. فرموده بود رو ما کان من الضروریات سلب و الفاظ هما فی جمیع العقود فکانت که اصوات البهائم به نسبت الى ذالک. و بعدم کلام مرحوم شیخ انصاری رو نقل کردیم. به هر حال آیا می شود استناد کرد بر بطلان قضاء صبی و عدم صحت قضاء او و اشتراط بلوغ در قاضی و حاکم به این دلیل که صبی مسلوب الفعل و القول، مسلوب العبارت و العمل، پیداست که در مثل این مسئله ما نصی به این تعبیر که صبی مصلوب الفعل مصلوب العبارت نداریم. اون چه در کلمات فقهای متأخر مخصوصا از این تعبیر و اصطلاح آمده، این بر مبنای استناد به نصوص و روایاتی است که خواستن این مطلب رو ازش استفاده کنن. و لذا در مثل این مسئله‌ای که مبنای اون میتواند از نظر فقها عده‌ای از ادله لفظیه، از نصوص، اعم از برخی آیات و روایات باشه، در مثل این مسئله استناد به اجماع امر به جایی نیست. نمیتواند اجماع یا شهرت مدرک این مسئله قرار بگیره، بلکه باید مدارک این مسئله رو از نظر متون مورد بررسی قرار داد که آیا اون مدارک صالح برای استدلال هستند و استناد به اون مدارک بر اثبات این مضمون می شود یا نه. همان طوری که اشاره شد، این مضمون به این تعبیر در هیچ یک از متون و روایات نیامده. و ممکنه و جا داره این مضمونم فی الجمله کلام حقی باشه به حسب اون مدارکی که برای استفاده این مضمون مورد استناد بوده، ولی ضمنی که این مطلب و این مضمون ممکنه کلام حقی باشه، ولی در این حال به کارگیری این کلام حق در مثل مقام ممکنه امر به جایی نباشه، مخصوصا در برخی از بکارگیری های این مضمون. یعنی اونجایی که خواستن بگن که کلام صبیح هم ملغاست و انشاء صبیح ملغاست، لفظ صبیح بی تأثیره، این که صبی مسلوب العباره است به معنای این که تصرفات او در رابطه با اموال خود او نافذ نیست، مثلا این یک امره. اما این که عبارت او بدون تصرف در اموال خودش، عبارت او هم اصلا ملغاست، به گونه ای که حتی معامله او به وکالت از دیگری هم قابل انجام نیست، این امر دیگریه. بگیم صبی مسلوب العباره است، یعنی ولایت بر معامله بر اموال خودش یا امور خودش نداره. ممکنه این مطلب درستی باشه، اما این که این رو به کار گرفته بشه، این تعبیر، در این که الفاظ او مثل الفاظ بهائم و اصوات حیوانات به حساب بیاد، این دیگه کلام به جایی نیست. و لذا اگر بخواد این مضمون و این کلام در مورد الغاء الفاظ صبی به کار گرفته بشه، این از قبیل اون مطلبیه که کلام حق یراد و بهی باطل. به هر حال همانطوری که باز گفتیم، چون این تعبیر مسلوب العبارت و الفعل بودن صبی در نصی نیامده، باید مدرک این مضمون رو به حسب نصوص و ادله بررسی کرد تا دید آیا اون مضامینی که اون نصوصی که مورد استناد قرار گرفته صالح برای اثبات این مضمون هستند، که به تبع اونها بشه اثبات کرد که صبی مسلوب الفعل و از جمله افعال قضاء او و قضاء او نافذ نیست، چون افعال او نافذ نیست. نه فقط اقوال او نافذ نیست، هر فعلی از صبی نافذ نیست. ولذا در بعضی از تعبیرات آمده بود که قبض او هم قبض محسوب نمیشه و موجب براءت ذمه نخواهد بود. به هر حال این نصوص اموری است که در کلمات مورد اشاره قرار گرفته. از جمله این نصوص عبارت است از روایت معروفه عمد الصبی و خطاه واحد. که مفاد این روایت اینه که با فعل عمدی صبی معامله فعل خطایی باید بشه. خب گفته بشه هر فعلی که عمد او موضوعیت داره، اموری که متقوم به قصدند، این امور از صبی ملغاست و در حقیقت صبی قصد او کلا قصده. شکی نیست که مثل معاملات متقوم به قصدن، بگیم معامله صبی، اما از این که با لفظ انشا بشه یا با معاطات، بگیم قصد صبی که مقوم معامله است کلا قصده، چون معامله متقومه به قصده و براز شاره اون اموری که متقومه به قصده، قصد از ناحیه سبی که نقص داره، نقص بلوغی، این قصد رو نادیده بگیر شاره و معامله تحقق اون رو باش نکنه، گویا این فعل بلا قصدن محقق شده، مثل فعل نائمه، مثل فعل غیر قاصده، چون قصد سبی کلا قصده. قضا هم چون نفوذش منوط به قصده، قضایی که متقوم به قصده، قضای سبی رو مثل قضای فاقد قصد، مثل قضای نائم به حساب بیاریم. و نتیجه این باشه که قضای سبی هم نافذ نخواهد بود، چون عمد السبی خطاون. این یک دلیل بر این مضمون که بخواد باش اثبات بشه مصلوب الفعل بودن سبی و عدم تأثیر قضاء سبی و ملغا بودن قضاء او و اشتراط بلوغ در قاضی. ولیکن به نظر میاد استدلال به این روایت بر اشتراط بلوغ در قاضی امر صحیحی نباشه، و عمده اشکال ما بر دلالت این روایت اینه که اون چه از این روایت استفاده میشه اینه که فرض روایت جایی است که عمد در اون فعل که موضوع اثره، خطای اون فعلم موضوع اثره. در این صورته که گفته شده عمد سبی در حکم خطاست. و این مربوط میشه به باب جنایاتی از قبیل قتل یا مانند اون که عمدش اثری داره و خطاش اثر دیگری. مثلا عمدش موجب قصاص و خطاش موجب دیه، یا عمدش موجب دیه بر شخص، خطاش موجب دیه بر عاقله. اگر تعبیر روایت این بود که عمد السبی کلا عمد، خب گفته می شد این روایت در مقام الغاء قصد سبیه. اما این مفاد این روایت اینه که عمد سبی در حکم خطاست، که انهو مفروضش اینه که فعل عمدش موضوع حکمیست و خطا موضوع حکمی دیگر، و عمد رو در مورد سبی موضوع حکم خطای در حق بالغین میخواد فرض بکنه. ولذا این مربوط به باب جنایات که موضوع قصاص و دیاته خواهد بود. این اولا علاوه بر این که این روایت به مضمون مزیل به زیلی در برخی نقل‌های دیگر آمده که عمد الصبی خطاون مزیل به این ذیل آمده که تحمله العاقله، که دیگه روایت رو صریح در مخصوص بودن و خاص به باب جنایات و باب دیات قرار میده. گفته نشه که این روایت و اون روایت از قبیل مثبتینن، منافاتی نداره که عمد صبی خطا باشه در باب جنایات، بلکه در غیر جنایات هم. این حرف حرف درستی نیست در مثل این مورد، چرا که این روایت رو ولو فاقد اون ذیل فقها در بحث جنایات آوردن، به این معنا که مرحوم شیخ قدس سره در تهذیب مثلا این روایت رو در ابواب جنایات آوردن. نمیخوایم بگیم که صرف این که استناد فقها به این روایت در باب جنایات موجب اختصاص این روایت به باب جنایات بخواد بشه، نه، منظور ما این نیست. منافاتی نداره که روایتی رو در بابی بهش استناد کردن فقها بشود به اون روایت در دیگر ابواب هم استناد کرد، بلکه منظور اینه که محقق نیست که این روایت روایت عام می باشه که صالح برای استدلال و استناد و استدلال در دیگر ابواب، چون این روایت رو به این عنوان که تحت عنوان جنایات آوردن بعید نیست، نه از باب فهم اونها، بلکه از باب وجود قرینه‌ای ولو محتمله، قرینه عامه‌ای بر اختصاص این روایت به باب جنایات بوده که این روایت رو اونجا آوردن. یعنی منظور اینه که این روایت اطلاقی بر تحققش و صدورش محقق نیست تا بشه در دیگر ابواب به این روایت استناد کرد، ولو خصوص این روایت مشتمل بر اون ذیل نیست، اما که انه اون ذیل مفروغ عنه بوده در نقل این روایت و از باب ذکر شطری از روایت که مشیر به تمام اون مضمون بوده این روایت مورد ذکر قرار گرفته، که انه این تعبیر تعبیر مشیری است به یک مضمونی، مثل قضیه رفع قلم که مشیر به یک مضمونیه، عمد الصبی خطاون اینم مشیر به همون مضمون باب جنایات که انه بوده، نه اینکه تمام روایت و تمام مضمون محدود به همین عبارت بوده تا بشه به این عبارت در دیگر ابواب هم تمسک کرد. این مطلبی که مورد نظر اینجا اینه که انهو از باب قرینه عامه بر اختصاص این روایت به باب جنایت دیگه راوی تعهدی به نقل اون قرائن عامه وقتی که نداره، عدم تعرض به اون قرائن عامه موجب نفی اونها و استناد به الفاظ فاقد اون قرائن عامه در تعبیر این گونه نیست که دیگه جایز باشه. همون مطلبیه که مرحوم آقای صدرم اشاره فرموده که حتی وجود احتمالی قرائن عامه تا چه برسه وجود حتمیشون مانع از تمسک به ادله لفظی است و اینکه اصل عدم قرینه در قرائن خاصه جاریه، یعنی اون قرائنی که در ارتکاز عام وجود نداره اما قرائنی که در ارتکاز عام ولو به نحو احتمال وجود داشته باشه که نسبت به اونها تعهدی به نقل و حکایت نیست، اصلی که بخواد این قرینه رو نفی بکنه وجود نداره و لذا وجود احتمالی این قرائن هم مانع از تمسک به اطلاق خواهد بود. به هر حال اون چه در این روایت آمده از این که عمد الصبی خطاون و معامله خطا میشه با فعل عمدی او، این گونه نیست که بشه به این مضمون ملتزم شد و فعل عمدی صبی رو ملغا و فعل خالی از قصد به حساب آورد و قصد او رو ملغا دانست. علاوه بر این که اصلا این مضمون قابل التزام نیست علل عموم که بخوایم بگیم فعل صبی و عمد صبی کلن ملغاست و فعل عمدی او فعل فاقد عمد محسوب میشه، چون لازمه این حرف اینه که صبی افطار عمدی او هم مخل به صوم نباشه، اخلال او به اجزا و شرائط مخل به صحت عمل نباشه. اون چه در فعل دیگران به صورت عمد اگر مخل به عمله، عمد او غیر عمد محسوب بشه. یعنی اگر صبی زیاده عمدیه در صلات از او محقق بشه نباید موجب بطلان صلات بشه. اگر اخلال عمدی به جزئی غیر ارکان بکنه مثل اخلال عمدی به قرائت در صلات یا اخلال عمدی به سجده واحده و امثال اینها، نباید موجب بطلان باشه، بطلان صلات باشه، در حالی که احدی همچین احتمالی رو نداده و محتمل نیست که این مضمون امر درستی باشه و لذا احدی به این روایت در اون باب استناد و استدلال نکرده و در صدد دفع اشکال دلالت روایت بر این مضمونم در اون ابواب نیامدن و این خودش حاکی از این که این روایت مشتمل بر قرینه‌ای بوده که قاصر از مثل این مضمون در دیگر ابوابه، که انه قرینه بر اختصاص این روایت به باب جنایات بوده که این روایت رو دال و حاکی از این مضمون در دیگر ابواب ندیدن که ندیدن تا این که در صدد حتی تذکر و جواب اشکالش آمده باشن که بابا این روایت دلالت میکنه بر این که اخلال عمدی به اجزاء صلات یا ارتکاب امور مخل به صلات علی تقدیر العمد اگر در سبی بود اینا مخل به صلات او نخواهد بود یا به دیگر افعال او. خب این روایت رو حتی تذکری به دلالت این روایت برای تمهید در رد این روایت هم داده نشده، که این حاکی از این که برای این روایت فقها دلالتی بر این مضمون عام ندیدند تا اینکه خودشون رو ناچار به پاسخ و جواب از این روایت ناچار به این جهت ببینن. و این خودش به نفسهی قرینه قابل توجهی بر قصور این روایت از دیگر ابواب غیر باب جنایات، و اینکه مفاد این روایت به این مضمون مجرد و به این مضمون عام که انه محتمل نبوده، و نه اینکه حجت فقط نیست، اصلا دلالتی بر این مضمون درش دیده نمی شده تا این که بخوان متعرض بشن. و الا اگر دلالتی بر این مضمون می داشت خب باید متعرض می شدن و بعد مثلا پاسخ داده می شد به این که این روایت در این موارد تخصیص می خوره. حالا آیا می شود این روایت رو در این موارد تخصیص زد؟ تخصیص اکثر اتفاق می افته نمی افته؟ اینا مطالبی بود که همه فرع پذیرش صدور یک مضمون عامی و ظهور عامی و دلالت عامی هست، که فقها چون این مضمون رو و این ظهور رو و این عموم رو در این روایت احساس نکردن و لذا در صدد اشکال بر این روایت یا دفاع از مطلب به اینکه این روایت حجت نیست یا اینکه این روایت مخصص داره، در صدد این مضمون هم بر نیامده. پس در نتیجه این روایت صالح برای استدلال بر اشتراط بلوغ در قاضی و عدم نفوذ حکم قاضی و اینکه ترتب احکام قضا منوط به بلوغ، این روایت صالح برای استدلال بر این مضمون نخواهد بود. والحمد لله رب العالمين.